را بسیار چیزها را تجربه بکنه، بسیار چیزها را لمس بکنه. این چیزها را اشاره داشتن که از نظر روانی و روحی بنا به تغییراتی که در جسم و روح یک نوجوان به وجود میآیه، امکان خطر و گرایشش به سمت اینمیتور یک چیزای خطرناک مثل مواد نشه‌ای و الکل یا شراب زیادتر است. حالا یک بس است که اکثر مردم یا مخصوصا نوجوانان در مراحل اول غلطیدن و کشانده شدن به این راه ها و چیزها در ابتدا نمیفهمند، نمیدانند که وارد چی راه و مسیری شدند. اینجا چه کار میشه کرد؟
من همیشه این اشاره رو میکنم به همه افراد که دانستن ناقص به مراتب به اعتقاد من بدتر از ندانستن است. اگر من راجع به چیزی اطلاعاتی مطلقا نداشته باشم، احتمال خطر برام کمتر خواهد بود تا اینکه اطلاعات ناقص و نادرست راجبش داشته باشم.
بله.
و فکر میکنم یکی از نقطه قوت‌های این برنامه باورهایی است که به هر حال مطرح میشه، برای اینکه کاملا میتونه برخی نگرش‌ها و باورهایی که نسبت به موضوعات دیگه هست رو به چالش بکشه، راجبش صحبت بکنه و باعث ارتقای آگاهی افراد بشه. آره، واقعیت داستان اینه که خب ببینید، ما توی مثلا محیط‌های آموزشیمون خیلی راجع به اعتیاد، اثر مواد، اینکه مواد چه خوبی ها یا چه بدی هایی ممکنه داشته باشن، اینکه اشاره میکنم به خوبی رو اشاره خواهم کرد که برای چی میگم خوبی، اینکه چه اثرات مثبت یا منفی ممکنه به جای بذارن، ما واقعیت داستان اینه که راجع به اینها اطلاعات کامل و قانع کننده ای برای نوجوانانمون نداریم.
بله.
در داخل خانواده ها هم معمولا صحبت کردن راجع به برخی مسائل ممکنه که یه مقدار سخت و توأم با شرم و حیا باشه، یه مقدار تابو باشه که بخوان راجع به بعضی چیزا صحبت کنن. اینکه من بیام مستقیم با نوجوانم راجع به مثلا چه می‌دونم رفتارهای پرخطر صحبت بکنم، راجع به مصرف الکل و مواد صحبت بکنم، راجع به تبعات مثبت و منفی که ممکنه که در کوتاه مدت یا دراز مدت هر کدوم اونها به جای بگذارن بخوام اشاره بکنم. پس در داخل خانواده ها هم خیلی سراغ اینجور موضوعات نمی‌ریم. وقتی منابعی که میتونن اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بدن ناقص باشن و کافی نباشن، طبیعتاً نوجوان میره اطلاعاتش رو از جای دیگه جذب میکنه.
بله.
اطلاعاتش رو از روی دست بزرگسالانی که مصرف دارن میگیره بدون اینکه بشینه مستقیم باشون صحبت بکنه. اطلاعاتش رو میره از روی دست دوستانی که تجربه مصرف داشتند میگیره. اطلاعاتش رو حتی ممکنه بره از اینترنت و تالارهای گفتگو و شبکه‌های اجتماعی که به هر حال ممکنه که اطلاعات کامل و درستی در اختیارش قرار ندند بگیره. و اونجاست که میاد تقسیم میکنه مواد رو به سبک و سنگین، تقسیم میکنه معنای اعتیاد رو به اینکه من به یه ماده اعتیاد دارم یا ندارم، فکر میکنه و تصور کوتاه مدتی برای خودش داره که من میتونم کنترل روی مواد داشته باشم یا نداشته باشم. در واقع وقتی آگاهی کافی از مجرای درست و اطلاع رسانی کافی از مجرایی که اطلاعات درست رو در اختیار نوجوان قرار بده وجود نداشته باشه، نوجوان یا بر حسب کنجکاوی خودش یا بر حسب اطلاعات ناقص خودش، بر حسب همین باورهای ذهنی که گاه و بیگاه توی برنامه‌ها مطرح می‌کنیم، گرایش پیدا می‌کنه به یک رفتار پرخطر و شروع می‌کنه مصرف الکل رو تجربه کردن.
بله.
واقعیت داستان هم اینه. ما قبلا راجع به سیر اعتیاد صحبت کردیم. اعتیاد یک شبه شکل نمی‌گیره. اعتیاد یک فراینده، یک فرآیندی که زمان می‌بره. دوستمون هم توی گزارش گفتن چند ماه طول کشید تا بعد تبدیل شد به اجبار به مصرف. گاهی ممکنه یه خورده بیشتر از این چند ماه و شش ماهی که ایشون اشاره کردن هم طول بکشه. وقتی که فرد دفعات اول مصرف میکنه و این مصرف رو در اولین دفعات داره، طبیعتا ممکنه که یه حس و حال متفاوتی رو تجربه کنه. اون حس و حال متفاوت ممکنه که باعث بشه، تشویق بشه به اینکه بخوام این حس رو دوباره تجربه بکنم. تا یه مقطعی وقتی فرد مصرف رو تجربه میکنه، اثرات مثبت مصرف به اثرات منفی مصرف میچربه. این رو نمیتونیم انکار بکنیم. ممکنه که یه مقدار تغییراتی توی خلق و خوش ایجاد کنه، ممکنه یه مقدار تغییراتی توی حالات ذهنیش ایجاد کنه، ولی به فاصله زمانی نه چندان طولانی خیلی سریع اثرات منفی مواد شروع میکنه خودش رو نشون دادن.
بله.
همونطوری که دوستمون اشاره کردن، تبدیل میشه به اجبار در مصرف. و وقتی که تبدیل شد به اجبار در مصرف، دیگه کنترل کردنش کار راحتی نخواهد بود. بنابراین به اعتقاد من یکی از مهمترین راه‌های پیشگیری اینه که ما منابع اطلاعاتی درست رو در اختیار نوجوان‌ها بذاریم، واقعیت‌ها رو بگیم، اینکه در کوتاه مدت چه اثراتی داره، در دراز مدت چه اثراتی داره، چه تغییراتی در ساختار مغزت ایجاد می‌کنه. من بارها مواجه شدم با اینکه وقتی که با نوجوان‌ها راجع به تغییرات مغزی صحبت می‌کنم، یعنی کاملا یک عکس مغز رو می‌ذارم یا توضیح می‌دم که چه اتفاقاتی داره می‌افته، با علاقه‌مندی گوش می‌کنه، دو دنبال میکنه و میبینم که میره بعدن تحقیق میکنه و میاد چند تا چیز جدیدتر رو هم خودش پیدا میکنه و اضافه میکنه و به این باور میرسه که آره این چیزی که دارم استفاده میکنم فقط اون حال و هوای یک ساعت بعد از مصرف نیست، این میتونه اثراتی روی مغز بذاره که میتونه مخرب و گاهی پایدار و ماندگار باشه.
بله.
و دادن این اطلاعات به نوجوان ها من فکر میکنم که یکی از مهمترین راه هاییست که ما بتونیم کنترل بکنیم میزان مصرف و میزان گرایش به رفتارهای پرخطر.
خب دکتر صاحب بسیار تشکر، بحث میگذاریم برای جلسه بعد، با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. اسهال، دلپیچه و مواردی نظیر این خیلی وقتها باعث آزار ما میشه و ما خیلی وقتها تصمیم میگیریم که خودمون خودسرانه به درمان این بیماری ها بپردازیم. مراجعه میکنیم به داروخانه و انتظار این رو داریم که داروساز به ما داروهای ضد دلپیچه و ضد اسهال بده. حتی گاهی اونها رو تو خونه داریم و به داروخانه هم مراجعه نمیکنیم و خودمون خودسرانه از این داروها استفاده میکنیم. یادمون باشه که این علامت ها دفاع بدن هستند برای هشدار دادن به ما که اتفاق ویژه‌ای در بدنمون افتاده. زمانی که بدن با اسهال سعی میکنه که ماده‌ای رو که برای خودش مضر دیده دفع بکنه، که ممکن هست مثلا ناشی از یه مسمومیت باشه، یه مسمومیت غذایی باشه، و ما برعکس بدن عمل میکنیم و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه استفاده میکنیم و جلوی اسهال رو میگیریم، در واقع سمی رو که بدن داشته سعی میکرده خارج بکنه در بدن نگهداری میکنیم. گاهی اوقات ممکن هستش که این اسهال نشانه یه بیماری باشه یا ورود یه میکروب به بدن ما باشه و ما بدون اینکه اجازه تشخیص اون رو به پزشکمون بدیم خودسرانه از داروهای ضد اسهال استفاده میکنیم و ممکن هستش که اون عفونت که اسهال در واقع هشدار وجود اون بوده طولانی مدت در بدن ما باقی بمونه و مشکلات جدی برامون ایجاد بکنه. پس بنابراین اسهال و دلپیچه از اونجایی که یه هشدار هستن بهتر هستش که حتما در موردشون با پزشک مشورت بشه و از داروهای ضد اسهال و ضد دلپیچه خودسرانه به مدت طولانی استفاده نشه. در اسهال ها گاهی علامت های دیگه ای هم به وجود میاد. ممکنه اسهال فرم بلغمی پیدا کنه، ممکنه داخل مدفوع خون دیده بشه. در این مراحل که کاملا و به صورت جدی خطرناک هست که شما به درمان خودسرانه اون بپردازید و بایستی که حتما و به سرعت به پزشک مراجعه کنید.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و سلام دوباره حضور شما عزیزان شنونده و این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. هیئت اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران برای شرکت در چهارمین نمایشگاه صنعت و بازرگانی افغانستان وارد کابل شدند و با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان بزرگترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارند. جزئیات بیشتر را در گزارش قریشی خبرنگار ما در کابل بشنوید.
نمایشگاه ملی و بین المللی امروز با حضور مقامات حکومت طالبان و هیئت جمهوری اسلامی ایران و شماره از دیپلمات‌های کشورهای خارجی در کابل پایتخت افغانستان برای مدت 4 روز گشایش می‌یابد. هیئت اتاق تجارت صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران که جهت اشتراک در 4مین نمایشگاه ملی و بین المللی وارد کابل شده است در افتتاح این نمایشگاه حضور می‌داشته باشند. این نمایشگاه از 26 تا 29 یکرب برگزار می شود که جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کند. فکوری بیشتی عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان تدویر این نمایشگاه و شرکت هیئت جمهوری اسلامی ایران و تبادل کالای تجاری بین دو کشور و استفاده از کالاهای ایران و بندر چابهار را برای افغانستان در شرایطی که روند تجارت از طریق پاکستان به حالت تعلیق در آمده مفید و مؤثر دانسته میگوید.
هیئت اتاق تجارت و صنایع معادن و زراعت جمهوری اسلامی ایران جهت شرکت در 4مین نمایشگاه ملی و المللی امام ابو حنیفه وارد کابل شدم. این نمایشگاه از تاریخ 26 تا 29 اقرب برگزار می شود. کشور ایران با 40 غرفه و 100 تاجر در آن شرکت می کنند. این مسئله در شرایط اتفاق می افتد جناب آقای قریشی که افغانستان متاسفانه مناسبات تجاریشون با کشور همسایه دیگرش جمهوری اسلامی پاکستان با چالش مواجه شده و بیش از یک ماه می شود که تبادله تجاری تعطیل شده و بسیار میتونه کمک بکنه مردم افغانستان، تاجران افغانستان، اموال مورد نیاز افغانستان از کشور ایران که هم مرز است و هم رسانیدن و آنهاش آسان تر است و هم از جانب دیگر به قیمتهایشون مناسب تمام میشه. اگر از کشورهای دیگری غیر از جمهوری اسلامی ایران اقدام بکنه ممکن است منتها قیمتها بالا تمام میشه و برای مردم خرید اونا سخت است. از جانب دیگر اموال تجاری که افغانستان داره میتونه برای صدور از طریق بندر چابهار و بقیه بنادری که در جمهوری اسلامی ایران هستن ممکن است برای افغانستان، لذا یک فرصت بسیار خوب است و امیدوار هستم که از این فرصت تاجران افغانستان هم بتونن بهترین استفاده را نماید.
همچنان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرده که هیئت اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران شامل مدیران اتاق و رؤسای اتاقهای آستانهای هم مرز با افغانستان برای حضور در نمایشگاه صنعت و بازرگانی وارد کابل شدند. این نمایشگاه از تاریخ امروز 26 عقرب آغاز گردیده و تا 29 عقرب در کابل ادامه می داشته باشد. جمهوری اسلامی ایران با 40 غرفه و حضور 100 بازرگان در آن شرکت می ورزد. ایران در این دوره بزرگترین سالون نمایشگاه را در اختیار گرفته و قرار است محصولات و ظرفیت های تجاری خود را به نمایش بگذارد. سید عبدالهادی هدایت استاد دانشگاه و آگاه مسائل منطقه اشتراک گسترده جمهوری اسلامی ایران در این نمایشگاه را علاقمندی ایران برای همکاری با مردم افغانستان دانستن می گوید.
برادران جمهوری اسلامی ایران در افغانستان زیر نامی نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که اینها در کابل حضور به هم می رسانند و در اینجا در این نمایشگاه حضور فعال خود می داشته باشند. مسئله وحدت و تقریب، یعنی تقریب مذاهب اسلامی و همدلی، همزیستی، مسالمت آمیز که در میان برادران افغانی خود اینجا حضور به هم می رسانند، این هم از لحاظ ارزش های مذهبی و از لحاظ ارزش های اعتقادی و مشترکات فرهنگی که ما داریم بسیار اهمیت بزرگ و بسزایی دارد که واقعا قابل تمجید است. امیدوار هستم که به این مناسبت ها ما مراسم های متعددی داشته باشیم برای تبادل تجارب، تفاهم و تبادل تجربه های بسیار آموزنده و با ارزشی که در میان این دو کشور و هم تبادل می شود های اهمیت است.
هدف از برگزاری این نمایشگاه تقویت روابط اقتصادی و تجاری میان افغانستان و کشورهای منطقه، معرفی ظرفیت‌های تولیدی و صنعتی و ایجاد فرصت‌های تازه برای سرمایه‌گذاری و همکاری‌های مشترک عنوان شده است. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
وزیر صنعت طالبان اعلام کرد که قرار است چابهار به یک بندر بین المللی و کوریدور ریلی تبدیل شود و حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت طالبان در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی در کابل گفت افغانستان در حال حاضر با 80 کشور دنیا داد و ستد تجاری دارد و تحرک اقتصادی که امروز در افغانستان به وجود آمده است هرگز متوقف نمی شود. وی با اشاره به گفتگوها با مقامات ایرانی درباره بندر چابهار گفت توافق میان مقامات افغانستان و ایران شده و این بندر به یک راه ترانزیتی مناسب مبدل می شود. پیش از این علیرضا بکتلی سفیر ایران در کابل نیز گفته بود که قرار است حجم تجارت میان دو کشور همسایه به 3.5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد. وزیر صنعت و تجارت طالبان همچنین تصریح کرد که اراده‌ای که میان افغانستان و ایران وجود دارد، می‌خواهیم راه‌های ترانزیتی چابهار و میلک را به یک راه بین‌المللی و دهلیز ریلی مبدل سازیم و تاکید کرد که حجم تجارت با ایران به صورت چشمگیر افزایش خواهد یافت. گفتنی است که هیئت اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی ایران برای شرکت در چهارمین نمایشگاه صنعت و بازرگانی افغانستان وارد کابل شدند و با 40 غرفه و حضور حدود 100 بازرگان بزرگترین سالن این نمایشگاه را در اختیار دارند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفته که اسلام آباد از پیشنهاد میانجیگری ایران بین اسلام آباد و کابل استقبال می‌کند. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفت پاکستان همیشه طرفدار یافتن راه حل‌های مسالمت‌آمیز برای مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. اندرابی در پاسخ به سوالی در مورد گزارش‌های مبنی بر تلاش تهران برای تشکیل یک نشست منطقوی برای میانجیگری بین اسلام آباد و کابل گفت ما معتقدیم که ایران می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان از پیشنهاد میانجیگری ایران قدردانی کرده است. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که تهران آماده هر گونه مساعدت برای حل مسئله و جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد است. دور سوم مذاکرات بین اسلام آباد و کابل که در استانبول با حضور میانجیگران ترکیه و قطر برگزار شد بدون هیچ توافقی پایان یافت. سازمان ملل اعلام کرد که کره جنوبی 1 میلیون دلار به زلزله زدگان اخیر افغانستان کمک کرد. کره جنوبی 1 میلیون دلار برای بازماندگان زلزله افغانستان اهدا کرده تا صرف تامین نیازهای اساسی زلزله زدگان در آستانه زمستان شود. بر اساس آمار وزارت سرطامه طالبان در زمین لرزه های مرگبار شمال افغانستان 27 تن جان باخته و 956 تن دیگر زخمی شدند. همچنین در این زمین لرزه 800 خانه مسکونی تخریب شده و سازمان ملل اعلام کرده که برای کمک به این افراد باید کشورها کمک کنند. معاون اول رئیس جمهور ایران گفت در 24مین اجلاس صدر زمان سازمان همکاری شانگهای پیشنویس 10 سند آماده شده است. محمد رضا عارف معاون اول رئیس جمهور ایران صبح امروز در صدر هیئتی از مقامات ارشد دولتی و و منظور شرکت و سخنرانی در 24مین اجلاس صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. آقای عارف پیش از عزیمت به روسیه در میدان هوایی مهرآباد و در جمع خبرنگاران درباره برنامه‌ها و اهداف این سفر بیان کرد که سازمان همکاری شانگهای سازمان جوان اما پر انرژی و بزرگ است و جمعیت 10 کشور عضو این سازمان 3 تا 4 میلیارد نفر است که ما با همه این کشورها روابط دو جانبه بسیار خوب و تمدنی داریم. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری شانگهای از 2 سال گذشته خاطر نشان کرد که از 2 سال گذشته همکاری های ایران با این سازمان به صورت جدی در همه زمینه ها توسعه یافته است. آقای عارف افسود در این اجلاس پیشنویس 10 سند آماده شده که اگر برای امضای این اسناد توافق حاصل شود، زمینه همکاری های منطقوی و چند جانبه و همچنین همکاری با سایر سازمان ها از جمله اوراسیا، ایکو و یونسکو را فراهم می کند. معاون اول رئیس جمهور ایران افسود در حاشیه این اجلاس با صدر اعظمان کشورهای شرکت کننده درباره مسائل و همکاری های دو جانبه دیدار خواهند داشت. معاون اول رئیس جمهور را در این سفر سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت و جمعی از مقامات دولتی همراهی می کنند. 24مین اجلاس صدر اعظمان سازمان همکاری شانگهای فردا در مسکو برگزار می شود. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران قطعنامه های ضد ایرانی آمریکا و 3 کشور اروپایی در شورای حکام را تکراری دانست که با هدف عملیات روانی و فشار سیاسی صادر می شود. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه مجمع گفتگوی تهران پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای حکام را حاوی اتهام‌های سراسر دروغ برشمرد و تاکید کرد که ما هیچ قانونی را نقض نکردیم و به مسیرمان ادامه می‌دهیم. وی با طرح چند پرسش درباره عهدشکنی آمریکا و 3 کشور اروپایی در مذاکرات یادآور شد. مگر آنان 20 سال با ایران مذاکره نکردند؟ مگر حاصل این مذاکرات 20 ساله برجام نشد؟ مگر در برجام پرونده PMD بسته نشد؟ مگر رویه هایی را که ایران 100% اجرا کرد و بیشتر از هر زمانها اعتماد سازی یک طرفه را انجام داد تجربه نکردند؟ رئیس سازمان انرژی اتمی خاطر نشان کرد پس اینها بهانه برای فشار به مردم است. ما مطابق مقررات عمل کردیم و مطابق همان هم چارچوب کارمان را ادامه می دهیم. و جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست. روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می کند و بعد اخلاقی اهمیتی ندارد. جوزپ بورل مسئول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگو با العربی الجدید با انتقاد تند از روی کرده غرب زان کرد که اروپا همچنان گروگان تاریخ و لابی هاست، قاره‌ای که اخلاق را قربانی منافع کرده و اسرائیل را تجسم راهبردهای سیاسی و اقتصادی خود می داند. بورل افسود اروپا عمیقا تحت نفوذ لابی هاست، روابط خود با اسرائیل را بر اساس منافع اداره می کند. بعد اخلاقی اهمیت ندارد. آنچه مهم است بعد استراتژیک، سیاسی و اقتصادی است و اسرائیل برای اروپا تجسم همین ابعاد است. شنونده های عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی اخبار از در ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. از حضورتون مرخص شده، شما را به خداوند متعال می سپاریم. وقت شما بخیر.
چمد بر سن فرش این خیابان باز تنهای یادت باز این حال پریشان دلم میخواد وقتی بارونه وقتی که قلبم از غصه داغونه کنارم باشی تا بهت بگم چه حالی داره قلب دیوونه آی از روزی که قلب من از تو دور بشه وای از روزی که قلب تو مغرور بشه سینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مبام بشکنه دوری تو بغض پنهان منا آخرین دل با پسی میکشه جان منا یا مکن دست سفر یا منا با خود ببر این شب تاریک من با تو میگرده سهر آه باران آه باران سینم غم دارد امشب چهره معشوق را کم دارد امشب خانم تاریک و سهر اینم دریای درد امشب از بحر خدا بر من مبام
دوستان عزیز صدای ما را از رادیو دری میشنوید. برنامه داستان‌های تمثیلی آماده پخش است. دعوت میکنم این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوید.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم
شبا تا صبح گریه میکنم اما اندوه من خلاص نمیشه
تسلیت میگم
خدایا صدای مرا میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
من یک قصه نویس هستم
زندگی یک قصه است همه ما قصه نویس هستیم
داستان‌های تمثیلی کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان روز دروغ قسمت دوم، تنظیم برای رادیو مسعود مشرف. دوستان عزیز، شما در قسمت اول داستان روز دروغ شنیدید که جمال بدون هیچ گونه دلیلی یک موضوع ساده را بهانه قرار داد و در آخر گپ از جدایی از زنش لیلی زد. لیلی بعد از اندکی تحمل بالاخره صبرش خلاص شد و گفت خانه پدرش میره، که یک باره جمال تغییر رویه داد و گفت تمام گپایش مذاق بوده. از شما عزیزان دعوت میکنم ادامه داستان بشنوید.
صاحب که عزیزم، گپایم کلش مذاق بود.
چی؟
همین گپایی که زدم کلش مذاق بود.
بله آه، تو راست میگی، مذاق بود. تو مرا چی فکر کردی؟ قنافم؟ من از اینجا میرم.
گوش که عزیزم، صاحب که امروز روز دروغ است. امروز در روزنامه خواندم هر سال اول اپریل در اروپا به هم دیگه دروغ میگن. خیلی خوبش است نه؟
بله خیلی خوبش است.
ساده خدا، هرچی برات گفتم دروغ بوده، باورت نمیشه. بیا بیام روزنامش. وقتی خواندم در اروپا آدم ها به هم دیگه دروغ میگن، من در کلم زد که برای دروغ بگویم. همی اول اپریل است، روز دروغ. نمیخوای بخونیش؟ بیا سهل.
اما جمال، ما در اروپا زندگی نمی کنیم.
بله درسته درسته، معذرت میخوایم، بخشش باش.
تو واقعا فکر میکنی با یک بخشش هم من چی درست میشم؟ فقط بگوی ببخشید، مما بگویم بچه‌شم بخشید. خیلی ساده است.
گوشکو لیلی جان، یک سر جنبه داشته باش. مذاق تو نمیفهمی؟ مذاق
نه نمیفهمم، چون که تو یک فرصت پیدا کردی که بتونی گپای دلت بزنی، باز پسان برم بگوی کلش مذاق بود. ولی من فکر میکنم که در این مذاقات خیلی گپای جدی بود. خیلی
مگه یک قسمی میگفتم که تو شک میکردی؟ خود دیگه لطف نداشت. من یک کد تمرین کردم پیش خودم، از دیشب تا حالی چند دفعه با خودم تمرین کردم که تو نیستم که خوب و طبیعی بازی کنم که خودت فکر کنی من راست میگم.
بس از دیگه جمال، بس از سعی نکو که رفتار زشت توجیه کنی، فهمیدی؟ من فکر میکنم تو مدت هایی را تمرین کردی که ایگه پارا به من بزنی.
بله تمرین کردم که طبیعی باشه،
فقط نمیدونستی که چطور شروع کنی. تا ای که امروز دیدی در اروپا مردم حق دارن به هم دیگه دروغ بگوین. حالا این چی ربطی به کشور ما داره؟ این چی ربطی داره دیگه؟ او سوبان گمش کن. وقت به خودت گفتی آها، روزی که انتظارشو میکشیدم رسید. قیافه آدمای متعجبه به خودت نگی، خواهش میکنم این قسمی سنو سعی نکن. او خندیتم پس کن. البته حق داری بخند، باید هم خوشحال باشی.
لیلی جان،
خاطرت هم جمع کردی که اینا کلش مذاق بود.
مذاق خود به خدا؟
نه من مطمئن استم که کلمه به کلمه او چیزایی که گفتی گپ دلت بود. فقط او روز چی گفتی؟ امی اپریل گفتی؟
اول اپریل روز.
بله اونمو کلش بهانه بود، یک بهانه به دست تو داد که تو مره بسنجی، بتونی گپای دلت به من بگویی.
باور کن
اگه مثل مرد روی گپای دستاد میشدی، من دلم گفت میکرد دلم ده ترقیدن نمیرسی. اما دیگه نمیتونم تعمل کنم، مثل آدم های خپک زیر بوریا هرچی دلت شد به من گفتی.
گوشکو لیلی جان،
باز توقع داری که رفتارهای در این قسمی توجه کنی؟
خدا،
خودت دیدی که من بدون یک کلمه گپ میخواستم از خانه برایم. میخوای خاطرات جمع کنم؟ ها من هم دل خوشی از تو ندارم. من هیچی از این زندگی دل خوش ندارم. من طرف زندگی خود که سعی میکنم، اصلا نمیبینم که تو به عنوان یک مرد کار خیلی موثری کرده باشی.
دیگه پایانه چی؟
و در ضمن تو بسیار آدم بدست و پای هستی. خیلی ها به مسئولیت هستی. اگه این تنها عیب تو نیست، از همه بدتری که چشم بزرای مردم هست.
یفایان چه زن؟
این قسمی طرف بسای نکو. واقعا نشده که یک روز با هم از خانه برایمون من از دستت قار نشوم. خدا میدونه که همون لحظه میخوایم خفکت کنم، میخوایم که ایلایت کنم و برم. وقتی میبینم که زنایی که تو سونشان سعی میکنی چطور با حال تحقیر آمیز طرف من سعی میکنن و در دلشان سر بخنده میکنن، اما لحظه میگم بکشمت، میگم خفیت کنم.
سعی کن لیلی جان، لیلی جان، من به خدا کلش مزاق خود گپایان که میزنی درست نیست، تومت هست.
میخوایم بفهمی که از جزئی ترین عادتهایت بدم میاید. از این فاجعه کشیدنهایتم دلم بد میشه، میفهمی؟ اولین دفعه است که در زندگی ما آدم میره میبینم که میتونه روزی 50 بار فاجعه بکشه.
چی؟
آخه چطور میتونی؟ فقط میخوایم بفهمم که علاشه درد نمیگیره که فاجعه میکشی؟ هر وقت فاجعه میکشی من واقعا احساس غم میکنم. بله، آه گفتی پشیمان هستم نه؟ بله من پشیمان هستم. خیلی خوب،
گوش.
با من خدا.
لیلی جان تو رو خدا، من از خودت بخشیش میخوایم. به خدا نمیدونستیم مزاخه میخوازارت میتن.
تو مزاق نکردی جمال خان.
به خدا مزاق کردم.
ما دو سال است که داریم با هم زندگی میکنیم.
بله بسیارم زندگی خوبی داریم، من راضی استم.
دیگه خوب هم دیگر رو میشناسیم. هم تو من رو میشناسی هم من تو رو میشناسیم.
بله.
تو مزاق نکردی.
به خدا مزاق کردم.
نکردی. خب واقعا بعد تو اینجا بدتر میشه دیگه، درست است؟
نه به خدا بدتر
نمیشه. تمام رفیقایتم خب مجرد هستن به قول خودت.
کلش مزاق بود.
خیر است. عزیباباد میتونی که تمام وقتت تنها تیر کنی یا بری امروی امور رفقای مجردت باشی.
لیلی جان به خدا من خودتا دوست دارم. سب کن سب کن، من برام برای دکیاله و بیارم. سب کن بخی خودت کشت کنال برای دکیاله و میارم. گریه هستم برای خودم. بیا بیا پیاله او بخور، خاک در سر من شبه کشم.
نمیخوایم کسی او نخواست از جناب علی. گوش کن عزی بابادم، فقط زنای کوچه و سرک دوست داشته باش. برو طرف.
ببین دیگه از حد خارج میشی.
طرف من ایا برو سستت شو.
گوش کن.
بله از حد خارج میشم. بر یک بارم که شده باید بدانی که درباره تو چی فکر میکنم.
گوش کن لیلی جان، برات گفتم در این روزنامه سبیل شده نوشته کده بود، خواندم در اروپا کل آدم ها یک روز منی آدم ها در اونجا یک روز روز دروغ دارن.
گوش کن جمال خان، دیگه برام هیچ فرق نمیکنه که تو مزاق میکردی یا از راستی گپ میزدی.
به خدا مزاق.
به هر حال ما باید از هم جدا شویم، هر چی زودتر بهتر، فهمیدی؟ خداحافظ.
نمیمونم نمیمونم، من نمیخوام که از خودت جدا شوم. حالا چی میخوای؟ چی کده میتونی؟
یعنی تو میخوایی ما مثل خیلی از زن و مردایی که بی خودی یکم همدیگر را تعمل میکنن زیر یک سقف همراهی هم زندگی کنیم ها؟
بله.
خیلی خوب، اگر تو میخوایی بچشم زندگی میکنیم، ولی در همه تو وضعیتی او کسی که بیشتر اذیت میشه دوستی نیم، فهمیدی؟ چون تو داری یه قسم زندگی رو میخوای.
لیلی جان
چون از همیاله تا وقتی که خودم تشخیص بدم نمیخوایم یک دفعه هم چشمم در چشمت شود.
آخه من چه قسمی برات بفهمونم که من مزاخ کردم؟ ای کاش دان میده میشد، زبانم توتله میشد، مزاخ نمیکردم. یک ذرهش هم جدی نبود. به خدا یک ذرهش، یک جملهش، یک کلمهش جدی نبود. بگو من چه قسمی برات ثابت کنم که مزاخ بوده؟
دیگه لازم نیست که برام ثابت کنی. برام مهم نیست که تو مزاق میکدی یا نمیکدی، مهم اینم ایست که دیگه من نمیخوایم همراهی تو زندگی کنم. جمال
نزن تو رو خودم.
حالا این من هستم که میخوایم از هم جدا شویم. حالا مزاق یا جدی یک اتفاق بین ما افتاده، نتیجه شم اینم ایست که دیگه نمیخوایم همراهی تو زندگی کنم. یک لحظه
گوش کن لیلی جان، تو که قدر بی جنبه نبودی. به خدا من تو رو دوست دارم، برات میمونم.
دوست دارم میمونم. بس است دیگه نگو دوست دارم که حالم بد میشه از این کلمه.
چرا؟ به خدا من راست میگم.
ببین خدا همیشه و اصولا حق با توست. بسیار خوب، تو مزاق میکردی.
من مزاق میکردم؟
اصلا من دارم جدی گپ میزنم. من تو با این مزاقت برام فرصت دادی تا راحت گپای دل خدا بزنم. دیگه حوصله تا ندارم جمال، واقعا دیگه خسته شدم. حالا تو میگی مزاق میکدی، صحیح قبول، اما من از راستی میگم تا با حال وانمود میکدم که ازت خوشم میایه، من دروغ گفتم.
نگوی گفت.
من دیگه نمیتونم یه اخلاق عجیب و غریبت تحمل کنم. دیگه نمیتونم با ندارید بسازم. اصلا
لیلی.
دیگه
لیلی جان. دیگه تکرار نمیشه. به خدا برات قول میدم بخشش بشه. دیگه تکرار نمیشه.
یعنی چی؟ مثل اشتباه ببخشی ببخشی. یعنی چی؟ این چی گپس که میزنی؟
یعنی دیگه امر خدا.
یعنی چی که دیگه تکرار نمیشه؟ کلی رو بتی من میخوایم برو.
خواهش میکنم.
کلی رو بتی میخوایم برو.
لیلی جان خواهش میکنم. من بدونی که قصد بدی داشته باشم خودت عصبانی ساختم. تو حالی بسیار عصبانی استی. خواهش میکنم برم فرصت بدی. من حتما این اشتباه خودت جبران میکنم. ای اولین و آخرین بار است که از این رقم مزاحا میکنم. بیبی تو هم اینجا بمان. من میرم یک ساعت دیگه، دو ساعت دیگه، اصلا تو بگو مثلا 10 ساعت دیگه باز پس میایم. برم نان شب بیرون میخوریم. میبرم بهترین رستوران، جایی که اصلا تا حال هیچ نرفتیم. دلم میخواست که بدونی که برات بگویم امشب ببرم اونجا. خب حال ناچار شدم برات بگویم. چی میگه عزیزم؟ از ته دل از خودت بخشش میخوام. خب من میرم یک ساعت یا دو ساعت دیگه پس میایم. تو می کالایت بکش، استراحت بکو. فعلا با اجازه. بازم معذرت میخوایم، بسیار بد کار شد امروز، خودت عصبانی ساختم، اشکاتم کشیدم. من پشیمون هستم. فعلا با اجازه من مرم، دو ساعت دیگه بخیر پس میایم.
صبر کو.
چی میگی؟
مگه خودت نگفتی که امروز روز دروغ است؟
بله ها، کاش که نمیگفتم. اونا روزنامه‌شون برات نشان دادم دیگه.
بسیار خوب. من هم تو امیال مذاق میکردم.
چی؟
دیدی؟ فقط تو نیستی که بیاد داری فیلم بازی کنی. من از تو کده بیشتر بلد هستم.
اما تو طرف دروازه رفتی، میخواستی بری.
چی است؟ تو مذاق نمیفهمی؟ تو که اینقدر کم جنبه نبودی آقا. خودت گفتی امروز در اروپا همه به هم دروغ میگن.
وای لیلی با خدا، تو مرا جان بلب کردی. زارم ترکید.
عزی بابات یاد بگی ای قسم مزاق کنی. البته ای قسم مزاقا عواقب بدی هم داره.
دیگه بد کنم ای تو مزاقا کنم.
حالا گفتی نانشان میبریم رستوران، مزاق خو نبود.
نه نه یکی راست.
سعیز خیلی.
دوستان و عزیزان شنونده، از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران در خدمت شما هستیم. نگاهی به غرب آسیا عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیم شما عزیزان می شود.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب آسیا.
نگاهی به غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم مطابق معمول دوشنبه ها این ساعت با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما دوست عزیز هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدودا 20 دقیقه خدمتان هستیم دوستان. نگاهی داریم به رخدادهای مهم غرب آسیا. آدرس سایت ما pars.ir/dari در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. اما این هفته هم در غرب آسیا رخدادهای گوناگونی را داشتیم، از جمله برگزاری ششمین انتخابات پارلمانی عراق که بازتاب زیادی داشت و واکنش‌ها به انتخابات عراق هم گسترده بود. امروز نخست به این موضوع خواهیم پرداخت. موضوع دیگر سفر جولانی به آمریکا بود که پیرامون این موضوع هم صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم همراه ما باشید. ششمین انتخابات پارلمانی عراق پس از صدام در روزهای 9 نوامبر و 11 نوامبر 2025 برگزار شد. کمیشنری عالی مستقل انتخابات عراق میزان مشارکت در ششمین انتخابات پارلمانی عراق را 56.11% اعلام کرده که در مقایسه با مشارکت 41% انتخابات گذشته افزایش 15% را نشان می دهد. در مجموع بیش از 12 میلیون نفر از 21 میلیون نفر واجد شرایط در انتخابات شرکت کردند. اما پیرامون نتایج انتخابات عراق که از ابعاد مختلف به خصوص در منطقه غرب آسیا مهم می باشد، نخست تحلیلی بشنویم از دکتر مهدی جعفری، کارشناس مسائل غرب آسیا.
انتخابات 20 آبان 1404 یا 11 نوامبر 2025 انتخابات پارلمانی عراق برگزار شد. واجدین شرایط رأی نزدیک به 21 میلیون نفر بودند. بیش از 12 میلیون خورده‌ای در این انتخابات شرکت کردند و یک مشارکت بسیار خوبی رو نسبت به دور گذشته در سال 2021 مردم عراق رقم زدن. در سال 2021 مشارکت 41% رو داشتیم، اما در چند روز گذشته مشارکت مردم عراق در این انتخابات که دو مرحله‌ای بود، مرحله اولش در 18 آبان مخصوص نظامیان و آوارگان بود و 20 آبان در واقع عموم ملت عراق پای صندوق رأی اومدن، یک مشارکت بالای 56% رقم خورد که نسبت به دوره گذشته یک مشارکت بسیار خوبی بود، علی رغم همه تحریم هایی که توسط برخی از جریان های عراقی به ویژه جریان صدر، شخص مقتدی صدر و عیاد علوی از نخست وزیر اسبق و از در واقع شیعیان سکولار تحریم کرده بودن انتخابات رو، اما مشارکت بسیار خوبی رقم خورد. در بحث ائتلاف ها و پیروزی که ائتلاف ها کسب کردن، ائتلاف بازسازی و توسعه آقای عدسودانی 46 کرسی رو به دست آورد، اما ائتلاف های دیگه هم نتایج خوبی براشون رقم خورد. من در ادامه توضیح خواهم داد که مرحله انتخابات و رأی‌آوری ائتلاف ها در واقع یک بخش مقدماتی هست، اما از اون مهمتر بعد از انتخابات و پس از تشکیل پارلمان فراکسیون بزرگی که میتواند در واقع شکل بگیرد از بین این ائتلاف ها، اون خیلی مهمه. هرچند این مواردی که من عرض میکنم هنوز به تایید نهایی نرسیده، باید دادگاه عالی قانون عراق اون رو به تایید نهایی برسونه، پس از اون ما میتونیم با قاطعیت بگیم که این کرسی ها حتمی هست برای این ائتلاف ها.
اما یکی از پیامدهای مهم افزایش مشارکت در انتخابات پارلمانی عراق و همچنین نتایج انتخابات است که تهدیدهای آمریکا علیه گروه‌های مقاومت عراقی نه تنها سبب کاهش مشارکت نشده، بلکه تأثیر معکوسی داشته و افزایش مشارکت را هم رقم زده است. در حالی که وزن سیاسی مقاومت عراق در پارلمان آینده افزایش یافته، در پارلمان جدید چهره‌های معروفی که همواره به عنوان مدافعان حزب منحل بعث در عراق شناخته می شوند یا خواهان ادامه حضور نظامی آمریکا در عراق هستند و یا مدافعان رابطه با رژیم صهیونیستی و مخالف هشت و شعبی محسوب می شوند، نتوانستن اعتماد مردم را کسب کرده و به پارلمان راه پیدا کنند. ماجد الشویلی، عضو مرکز پژوهش‌ها و تحلیل‌های سیاسی افق، در این خصوص می گوید نیروهای بسیج مردمی هشت و شعبی اینک از فراخوان‌های انحلال و تضعیف در امان است و عراق امروز بیش از گذشته در برابر توافقات ابراهیم و عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی مسئول شده است. خب خیلی سپاسگزار هستم دوستان. نگاهی به غرب آسیا رو میشنوید از رادیو دری. پیرامون انتخابات پارلمانی عراق صحبت میکردیم، اما این انتخابات در خارج از عراق هم با واکنش‌های زیادی مواجه شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران طی تماس تلفنی با شیا السودانی نخست وزیر عراق موفقیت در برگزاری انتخابات پارلمانی را به دولت و ملت این کشور تبریک گفت و همچنین برای ملت عراق پیشروی در مسیر دموکراسی و تحقق نهضت فراگیر را آرزو کرد. مارک سوایا فرستاده ویژه آمریکا به عراق نیز روند موفقیت‌آمیز برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور را تبریک گفت. سوایا مدعی شد که آمریکا همچنان با قدرت از عراق و حاکمیت این کشور و تلاش‌ها برای اصلاح امور حمایت می‌کند و با دولت آتی برای تقویت همکاری‌های راهبردی در زمینه‌های امنیت، انرژی و توسعه همکاری خواهد داشت. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق را ستود و از عملکرد کمیسیون عالی مستقل انتخابات این کشور برای برگزاری منظم و موفق آن قدردانی کرد. برخی رسانه‌ها هم به موضوع مهم تحولات پس از نتایج انتخابات اشاره کردند. میدل ایست مانیتور تا یک گزارشی عنوان کرد که رقابت واقعی در عراق پس از اتمام انتخابات آغاز می شود و باید منتظر تحولات بیشتری در این کشور در زمینه بدبستانهای سیاسی باشیم. انتخابات تمام شده اما مبارزه واقعی تازه آغاز شده است. اما یکی از موضوعات مهم درباره انتخابات پارلمانی عراق چالش های پیش روی تشکیل دولت جدید هست. در این باره تحلیلی تقدیم حضورتان می کنیم از دکتر حسین حاجی، کارشناس مسائل عراق.
ساختار سیاسی عراق سیاستی پارلمانیه. نخست وزیر که شیعه هست متعلق به جریان شیعه است. سنیه ها که کرسی ریاست مجلس رو بر عهده دارن خب حتما باید سنی مسلک باشه و خدمت شما عرض کنم رئیس جمهورش هم باید کرد باشه. اما چیزی که مهم هست این ائتلاف هست، یعنی به هم آمدن این سه تا جریان سیاسی که عرض کردم. اینا وقتی که ائتلاف بکنن و بر سر انتخاب رئیس جمهور به تفاهم برسن، خب حتما اون رئیس جمهوری که انتخاب میشه بر اساس دیدگاه خروجی مجلس نخست وزیر انتخاب میکنه که خواسته های هر سه طیف رو مرتفع بکنه. علی‌ای حال اونجا با توجه به این که نخست وزیر اونجا موقع اساسی هست، یعنی قدرت اجرایی محض است، میدونید که نخست وزیر هم فرمانده کل قواست، هم که دستگاه ها و سیستم ها زیر نظرشه. اونجا ریاست جمهوری عمدتا تشریفاتی هست. علی کل حال خیلی تفاوتی نمی کنه حالا آقای نوری مالکی باشه یا آقای السودانی باشه. مهم این هستش که جریان شیعه و جریان غالب اونجا، اینی که میگیم جریان شیعه، البته من حساسیت خاصی ندارم، مخاطبین فکر نکنن که مثلا ما حساسیتی داریم، نه، کردها بسیار محترمن، سنی ها بسیار محترم هستن، اما از این جهت میگم که جای خوشبختی داره که این تشدد و تفرق رو آمریکا نتونست. دوم این که سهم شیعیان زیاده، 60% 65% جمعیت کل عراق متعلق به جامعه شیعه هستش. با اتفاقاتی که افتاده من بعید میدونم که من بعد از این ایالات متحده آمریکا، هرچند که نمایندش چه با وسیله زور چه با وسیله تشویق باشه، نمیتونه تغییر رفتار در نزد مسئولین ایجاد بکنه. چرا؟ چون تغییر رفتار رو در نزد مردم ما ندیدیم، آمریکا هم ندید، خود مسئولین هم ندیدن، پس به تبع نوع رفتار سیاسی و نوع کنش سیاسی معنادار مردم عراق حتما مسئولین هم بایستی سر تعظیم فرود بیارن و تسلیم بشن به خاطر مردم. و با این تفاصیلی که عرض کردم من بعید به نظر میرسه که ما شاهد توقف و خلل و وقفه‌ای در تعیین به موقع دولت آینده باشیم.
نگاهی به غرب آسیا را دوستان میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزار هستم از این که همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای مهم منطقه غرب آسیا در روزهای اخیر سفر الجولانی به امریکا بود. استقبال ترامپ از جولانی در امریکا البته خوب همراه با پروتکل های سیاسی عادی نبود، چرا که جولانی مجبور شد از در فرعی وارد قصر سفید شود. پرچم سوریه هم در نشست وی با ترامپ نصب نشده بود و جولانی در میان حاضران در دفتر ترامپ و روبروی او نشست. پیرامون این سفر نخست بشنویم تحلیلی از محترم سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل غرب آسیا.
بعد از مدت‌ها رصد و پروپاگاندی که برای این سفر هم رسانه‌های غربی و هم مخصوصاً آمریکایی و خود سوریه مطرح کرده بود، پذیرفتن جولانی به شکل مهمترین و حقیقی‌ترین سبک بعد در واقع ما شاهدش بودیم. از درب پشت و از پشت میله‌های در واقع حصار و حفاظتی کاخ سفید وارد کاخ سفید شد. مسئله دیگر طرح چینش هیئت همراه جولانی مانند دانش آموز دوره ترامپ نشستن و هر آنچه که ترامپ می‌خواست از جولانی گرفت و جولانی هم تعهد کرد که به تمام خواسته های آمریکا در بعد سیاسی، در بعد اقتصادی و در بعد نظامی و امنیتی در واقع بپذیره و متعهد بشه. مسئله مهم مسئله برداشتن تحریم هاست، مخصوصا تحریم های سزار که زمان آقای بشار اسد این مسئله تحریم های کمرشکن بود واقعا در سوریه. قول دادن که کنگره تصویب کنه و بعد 180 روز تازه این تحریم ها به تدریج برداشته میشه. منتها پرانتزی که من اینجا میخوام باز بکنم اینه که ترامپ تعهد گرفته از آقای جولانی و مسئولین اقتصادی که در آغاز رفع تحریم ها سوریه متعهد بشه که تمام کالاهای مورد نیاز خودش رو به جز تجهیزات نظامی که هیچ قولی نداده فعلا ترامپ که مجهز کنه سوریه رو به سلاح‌های نظامی، مسائل مایحتاج سوریه رو از آمریکا، حالا چه شرکت‌های دولتی و چه شرکت‌های بخش خصوصی با سوریه خریداری بکنه. مسئله دیگه مسئله رفع تحریم از نمایندگی سوریه هست در هم در آمریکا و هم در سازمان ملل و روبیو این قول را داده به آقای اسد الشیبانی وزیر خارجه در واقع سوریه و هم به خود آقای جولانی رئیس جمهور خودخوانده سوریه که این محدودیت ها از سفارت و از نمایندگی در واقع سوریه در سازمان ملل برداشته خواهد شد. مسئله دیگری که جولانی در مصاحبهش در واقع مطرح میکنه میگه که ما مخالف در واقع رفع ابهام و رفع کدورت و عدم درگیری با رژیم سنسی رو ما نداریم، منتها الان ما بهتر میدونیم که آمریکا این نقش میانجی رو بازی کنه و تا اینکه ما برسیم به مسئله حالا یه عادی سازی یا معاهده ابراهام، ولذا مسئله رو موکول به آینده کرد، نه نفی کرد و نه تثبیت کرد که الان. مسئله دیگر خب خیلی ها تصور میکردن که با حضور در واقع احمد الشر رئیس جمهور خودخوانده سوریه همزمان نتانیاهو هم به واشنگتن سفر کنه و در اونجا این مسئله مطرح بشه. حالا دو تا احتمال داره، چون از شر در واقع تقاضا کرده که فعلا عجله نکنیم، یا اینکه نتانیاهو گفته من به شرطی میام که احمد الشر همونجا امضا کنه، به شرطی که مثلا معاهده اسلو که امضا کرد. بنابراین این سفر سفر بیشتر ابعاد اقتصادی و ابعاد ممکنه نظامی و سیاسی داشته باشه، ولی ابعاد نظامیش ابعادش در واقع و جزئیاتش هنوز مطرح نشده، گرچه شایعات فراوان بود که نزدیکای دمشق آمریکا میخواد اونجا یک پایگاه نظامی در واقع تأسیس بکنه.
کارشناسان میگویند سفر جلو